بسته اونجا. انشالله که این توجه به مردم منطقه شوه که علاوه بر مسافر خود مردم منطقه هم وقتی در یک منطقه استثنایی هستن لذت زندگی را هم اونا هم حس کنن. تشکر از شما. بخیر باشین.
تشکر همینجا.
زنده باشین. کافسو به ادامه میدیم.
دوستان بابت همراهی صمیمانه‌تان با یک هفته همراهی با کافه صبح و موضوع فصل پاییز تشکر ویژه. هفته بعد از چی گپ بزنیم. آدم هایی که حال خوب دارن، موضوع هفته بعد امیست و شنبه روی خوب داشتن یعنی چی سال موضوعیست. در کنارش بخشای دیگه کافه صبح با شما تقدیم میشه و تا آن زمان پایان هفتهتان خوش و خدا حافظ شما.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. دو سفر 93-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
خدای خوب و مهربان، ما نام پاکت را هر روز زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با شادی و مهر با شما کودکان نازنین سلام می کنیم. سلام دختر های گل، سلام بچه های با محبت، سلام به هر کسی که همراه ماست در برنامه شاپرک. الهی که خوب و خوش و صحتمند باشین، الهی که غمی به دلای پاکتان نباشه. خوش آمدین به برنامه امروز. برنامه شاپرک با هزاران آرزوی خوب هر روز به خانه‌تان میاد و ما چقدر از این با هم بودن خوش هستیم. میدونین که بسیار دوستتان داریم و اینم براتون بگیم که بهترین لحظات روز ما بودن در کنار شماست. سارا جان از غزنی بر ما پیامک زده و گفته برنامه شاپرک مثل دوستش است. چقدر خوب. امین جان هم از مزار شریف گفته بیادر ریزیم شروع برنامه و آرم شاپرک دوست داره و از بر میخونه. چقدر جالب. و عباس عزیز گفته چقدر بخش قصه های برنامه شاپرک دوست داره. ما بسیار دوستتان داریم عزیزای ما. قندولکا، نمیدانین که پیامکایتان ما رو چقدر خوش میسازه و چقدر با ما انرژی میده. تشکر از شما. بازم بر ما پیامک بزنین. 07947171444. دوسته قندم، سلامتی و جانجوری خیلی خوب است. یک گپ هست که میگن آدم تا وقتی ناجور نشده قدر سلامتیش نمیفهمه. خب برم بگویم بدانم که شما بر حفظ سلامتیتان چی کار رای انجام میتین؟ بله آفرین، ورزش کردن خیلی خوب است. دیگه چی؟ بله خوردن غذای سالم و مفید. آها، نام خدا به شما که گفتی در روزای سرد کالای گرم بپوشیم. دوسته قندم، اصولا کسی خوش نداره که ناجور شوه مگه ای که بعضی مسائل مهم رعایت نکنه. امروز در آشپزخانه شاپرکی، خب بهتر است که من توضیح نتم، من چرا بگویم، بریم و بخش آشپزخانه شاپرکی رو با هم بشنویم. اقسم بیشتر مزه میده.
چقدر تنهایی بد است. دیگه رفته خونه همسایه اومد تنهاستون. چقدر بد. قاشق بیچارم که ناجور شده. حالا من تنهایی چی کنم؟ با باش که برای دل تنهای خود آواز بخون. یادش بخیر یک رفیق داشتم نمکدانی، باش برای همون نمکدانی آواز بخونم. نمک در نمکدان شوری ندارد، دل من طاقت دوری ندارد. الو نمکدان تو کجاستی که دل من هر طرف ترخی دراییست؟ ای که گفتم چی مانا؟ ای شیر شد، ولی باید اولش خوب خوندم.
برشتاری جان، برشتاری، او باید اول یک شعر معروف است که تو خواندی، فکر نکن که او را خودت گفتی، فهمیدی؟
قاشق جان تو اینجا چی میکنی؟ کی آمدی؟ من متوجه نشدم.
ما آمدم که امروی اندگه یک دقیق قصه کنیم. دیدم که تو داری کت خودت شعر میخونی و گپ میزنی و هی هی میکنی.
مگم خودت ناجور نیستی؟ و من گفته بوده ناجور هستی، من چون کس بیشتر بخیزی؟
نه آنه بیتره کس. ببخشید ببخشید.
چطور حالت بهتر است؟ دیشب خب بد رقم تاو داشتی، واقعا حالت خوب است؟ من خیلی پریشان شدم.
نه دلت جمع باشه، حالم خوب است. من یک قاشق غیرتمند هستم، من این آسانی ها از پای نرفتم. برای تو چی خیال کردی برشتاری؟
دهی که نام خدا خودت قوت و توانداری خوشک نیست، ولی دکتر چاینک گفت که خودت باید چند روزی در خانه استراحت کنی.
نه خوب
خوش که قاشق جان، خیلی وقتا ما فکر میکنیم که خوب شدیم، خوب، ولی خوب نشدیم. به خاطر تاثیر دواست که درد از جان ما دور میشه و ما فکر میکنیم که خوب شدیم، ولی خوب نشدیم.
تو چه قشنگ هستی، میگم خوب شدم دیگه. بخی برو یک دو پیاله چای پرتو بیار که برایم بخوریم، یک دقیقه قصه کنیم که پایله این از دیگه. من بخی دق شدیم، بیا بشی کنار من، پولوگه که بشی برای ماماز بخورم برایم گفت بزنیم.
حالا اگه میگی خوب شدی باشه، اینا رو میرم چای ها میارم. راش
نگفتی که دیگ کجاست؟ ما ایش ندیدمش.
رفته خانه خوارخانده، یک دیگ سیاه کلانه است رفته خانه اون.
تو چطور نرفتی؟
من دعوت نبودم.
خوب شد که آمدم و تو را از تنهایی بیرون کشیدم. برشداری؟ چای شیرین؟
مگه خوش نداری؟
نه خوش ندارم.
ولی خودت همیشه صبح چای شیرین میخوری، یادت رفته؟
صبح بله مزه میده، اما حال طرف دیگر است. تو از خود تشیری کردی؟
نه.
تو چای شیرین بخور، چای ساده رو بتی بر من.
ریژیم دارم، میخوام همین شکمم یک ذره زیاد نه، یک ذره آو کنم. تازه خودت ناجور هستی، دیگه گفته که از دست تو چیزی نگیره.
اولا اینکه با یک پیاله چای خوردن یا نخوردن و هم چای شیری تاثیری در شکم کتی تو به وجود نمیایه. خیلی بخو. دومی که چند بار برات بگویم من خوب شدیم، بگی دیگه از دست، بگی دیگه.
بابا میگم رژیم هم شکسته میشه.
تو حال یک پیاله چای شیری بخو، در عوضش دیگه چیزا رو ده.
میگم قاشق اگه خوب شده چرا قطعه میکنی؟
فکر کنم که با کدام چیز حساسیت کردیم. برحال تو برشتاری هستی دیگه، وقتی که شروع میکنیم به گم زدن کمی برشا را این طرف و طرف پاش میدی.
چرا سابقی تو نبود؟
وای چقدر گم میزنی، بگو مالم خوب است دیگه، قشن لگی نکن، چای تا بخو.
اوه چقدر چای شیرین مزه میده. میگم تو چرا چای شیرین خوش نداری؟ به نظر من یک وسیله آشپزخانه باید روزی 3 بار چای شیرین بخوره.
قاشق جان صدای میاید، خوستی؟
دیگه
وای دیگه است، ما برم.
چرا به جمعه هم قصه کنیم؟ کجا رفتی قاشق؟
کجا رفتی قاشق؟
سلام دیگ جان، نگفتم و فکر کنم که رفت خونش.
تو باز دستی قاشق، هزار دفعه برش تاکید کردم که نبرایه. باز چای میخوردیم؟
دیر ما بود که چای بخوریم.
صبر کن ببینم، تو که با قاشق زیاد گپ نزدی نه؟ از دستش که چیز نگرفتی؟ یادت خود نرفته که قاشق جان مریض است؟
خب فکر کنم که در بلا موندم. جان دردش چه؟ یعنی من حساسیت دارم؟ مگه میشه که یک مرشتانی و مرچی خودش حساسیت داشته باشه؟
چی بگی تو مرشتانی جان؟ دکتر چای نگ گفت که ناجور شدی. خب باش که من ماسک من بزنم و کمه برات آب بیارم که تو دوایت بخوری.
دیگ جان من چی قسم ناجور شده؟ من خود تا دیروز حالم چه خوب بود.
ای وای، چون برات گفته بودم که پیش قاشق نشینی، برات گفته بودم که قاشق ناجور است، اما بازم رفتی پیش قاشق شیشتی و بدون رعایت کردن مسائل صحی اتسکت. وای چایی را که من دار خود زده بود من تو دادو، تو هم نوشی جار کردی ای شکبو، و این قسم تو هم وصاب شدی دیگه.
ولی قاشق گفت که خوب شده دیگ جان.
گفته باشه اما خوب نشده بود. او چون دقاورده بود از اتاقش برامده بود و تو هم پاله شیشته قرار کده قصه کردی.
حالی چی تو کنم دیگ، حالی چی تو کنم.
چی دیگه، فعلا ماسکتا بزن و تا از تو ماسکتا اصلا نکشی. وقتی عدسه میکنی باید پیش دانه تکن یک دسمال بگیری. این قسم ذرات میکروب و ویروس دوا منتشر نمیشه که دیگر آرام بگیرم. لطفا تا وقتی که حالت کاملا خوب نشده و دکتر چای نگ برد نگفته از اتاقت حق نداری که برایی. اگه برآمدی با دیگه وسایل آشپزخان اصلا ارتباط نگیری، فهمیدی؟
یک یعنی قسمی گپ میزنی من یک هیچی بعدی برم دسمتر.
یعنی چی مرشتاری جان؟ تو نباید از این گپای من راحت شوی. هر کسی وقتی که ناجور میشه باید نکات بهداشتی و صحی را رعایت کنه. در گوشت باشه ها، یک قسم هم به خودش احترام باده و همه دیگر را. ای کار و ای رفتار نشان بده که تو یک مرشتانی با فرهنگ استی.
و خوش دارم یک مرشتانی با فرهنگ خوش صدا باشم.
آفرین. حالا من میرم برای یک کاس سوپ پخته میکنم، از همون سوپایی مزدم. یک کم هم آب میوی طبیعی برد میگیرم تا بخوری و زودتر خوب شوی. دوایت باید سر وادش بخوری عزیزم. فعلا من رفتم دیگه. بابا رو خدا با واضح با خودت باش. یه مرشتانی باش
دوستای عزیزم. بخش نمایشی برنامه شاپرکه با هم شنیدیم. اگه خدای نخواسته ناجور شدین حتما مراقب باشین و نکات بهداشتی را رعایت کنین. آرزوی ما ایست که شما همیشه همیشه سالم باشین. با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. خداحافظ تا فردا.
زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. امروز هم در خدمت دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد دلدردهای مزمن و طول کشیده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف دلدردها و همینطور بعضی از علائم و نشانهای خطر صحبت شد و توصیه های بسیار خوبی در مورد تغذیه و خوردن و بعضی از بیماری ها شد. کاهش وزن، استفراغ های زیاد، زردی، شدت شبانی دردها که باعث بیدار شدن آدم ها از خواب شود، خون در مدفوع و مشکل فقر آهن و کمخونی اگه به وجود بیایه، سابقه خانوادگی، اینا فاکتورها و علائم خطر بودن. اگه با دل دردها باشه باید پیگیری های جدی و لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمت.
تشکر و سپاس از محبت مجدد شما تا اجازه دادین ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل راجع به دردهای شکمی به خاطر یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی روده تحریک پذیر یا روده عصبی IBS صحبت شد. اینال بعضی از مریضی های التهابی دیگه که به نام کولایتیس و بیماری های زخمی شونده است، راجع به اونا مثل اولسراتیف کولایتیس یا کولیت اولسروز و کرون هم وجود داره. در امی رابطه اگر ابتدای بحث امروز میخوایم بپرسم که علائم و دردها و نشانه های اینمی امراض التهابی و زخمی شونده که میتونه بسیار طولانی و خطرناک باشه چی چیز هاییست؟
بله، معمولا این دردها یا شدید هستن، اگر شدید هم نباشن غیر عادی هن. یعنی نصف شب بیمار از خواب بیدار میکنن، باعث کاهش وزن میشن، باعث استفراغ میشن، بیمار ممکنه تو مدفوعش چرک ببینه، خون ببینه، حتی ممکنه گهگاه این اتفاق بیفته. مثلا ماهی یک بار دو بار بیمار بگه که من تو مدفوعم خون میبینم. دیدن خون در مدفوع علامت خیلی مهمیه، حتی اگر ما شک بکنیم که این خون ریزی ناشی از بواسیره، ناشی از هموروئید هست.
بله،
چون خیلی وقتا ما باید حتما، اگر 1000% هم خدا نکرده بیماری خطرناکتری باشه، ما باید حتما اونو تو مراحل اولیه تشخیص بدیم و درمانش کنیم. به همین خاطر خیلی ضروریه که بیمارانی که علامتهای خطر رو دارن و یا سابقه خانوادگی بیماری روده‌ای دارن، بیماری معده دارن، مثلا خدا نکرده سرطان معده دارن تو خانوادهشون، سرطان روده دارن یا بیماری التهابی روده، همین زخم روده رو دارن، اینا حتما لازم دقت بیشتری روشون بشه تا به تشخیص برسه.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه اگر یک دفعه هم باشه مهم است؟ بعضیا میگن خو یک دفعه بوده تیر شده، باش اگر تکرار شد باز پیش دکتر میریم. آیا یک دفعه دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه ضرورت پیگیری داره؟
به نظر من یک بارش هم مهمه، حتما باید بررسی بکنیم. اگر بیماری های مثل بواسیر و اینا مطرح بشه تو بررسی هامون، خب دیگه خیالمون راحت میشه که بیمارمون مشکلی نداره. یعنی باید اون بررسی به صورت کامل انجام بشه.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. بعضی افراد در جامعه برای بعضی از اهداف مثل کم کردن وزن و لاغر شدن تصمیم میگیرن یک دوری خاص مثلا یک چیزی مخصوص بخورن، فقط آب میوه و جوس میخورن یا سبزیجات و غذای گیاهی میخورن و غذای خود حذف میکنن. اینا مثلا یا یک وعده غذای خود مثل نان چاشت و نهار قطع میکنن، نان شب قطع میکنن، و اینا آیا باعث دردها و ناراحتی شکمی نمیشه این رژیم های به این قسمی؟ و آیا این اقدامات، این کارها از نظر علمی درست است؟
بله، ببینید، افزایش وزن ما انسان ها معمولا در طول یک دوره طولانی صورت میگیره. اگر از هر فردی بپرسین که شما در چه مدتی این 10 کیلو رو اضافه کردی، میگه معمولا 4-5 سال این اتفاق افتاده. مثلا وقتی ما میخوایم وزنمون رو کم کنیم، باید سرعت کاهشمون هم یک مقدار آهسته و آرام باشه، یک مقدار باید صبور باشیم. توصیه میشه که کاهش وزن در هر هفته بیشتر از 1-2 کیلو صورت نگیره، و بیشتر از اون اگر واقعا باشه به کبد میتونه آسیب بزنه، باعث تشکیل سنگهای کیسه صفرا بشه، میتونه به معده ما و دستگاه گوارش ما آسیب بزنه و گاهن حتی زمینه ایجاد زخم یا ریفلاکس ها رو تو افراد تشدید بکنه. این اشتباهه که ما بیایم شاممون رو حذف بکنیم، نهارمون رو حذف بکنیم یا صبحانمون رو حذف بکنیم یا بریم سمت فقط خوردن مایعات. باید در طول روز ما، حتی افرادی که میخوان کاهش وزن میکنن، من برای بیمارانی که کبد چرب دارن توصیه رژیم غذایی میکنم بهشون، رژیمشون یه جوری هست که آخرش میگن که ما در طول روز اصلا احساس گرسنگی نمیکنیم، چون به صورت منقطع تقسیم شده صبحانه، نهار، شام، حالا با مقدار کمتر و استفاده از پروتئین بیشتر و میان وعده هایی که بین صبحانه و نهار و نهار و شام باشه.
بله،
چون بدن ما باید اون هورمون هاش رو هم بتونه با شرایط فرد تطبیق بکنه. خیلی از افراد شما میبینید که یک هفته است دارن رژیم سفت و سخت میگن، اصلا کاهش وزنی هم پیدا نکردن، به خاطر اینکه بدن احساس میکنه در یک شرایط سوء تغذیه و بحرانی قرار گرفته و خودشو داره با اون شرایط وفق میده. به همین خاطر ما در کاهش وزن حتما باید میزان کالریمون رو پایین بیاریم در طول روز به صورت پراکنده، یعنی صبحانه، نهار، شام و بینش میان وعده رو حتما مصرف بکنیم. چرا؟ اگر واقعا 12 ساعت، 8 ساعت یا شاید طولانی تر هیچی نخوریم، باعث میشه که اسید معده ما ترشحش افزایش پیدا کنه، باعث ایجاد ریفلاس، گاهن گاستریت و علائم بدتری میشه که دیگه بیمار شاید نتونه ماها هستن رژیم بگیره. برای خاطر این توصیه حتما میشه که عزیزانمون رو رعایت بفرمایید.
دکتر صاحب، در قسمت علتهای دردهای شکمی، یکی از موارد دل دردها در افراد دیابتیک و اونایی که مرض شکر خون دارن هست. دلیل این دل دردها در افراد دیابتی چیست؟
در دیابت، زمانی که دیابت طول کشیده وجود داره و علائمی از نوروپاتی مثل گزگز دست و پا ایجاد میشه، درگیری اعصاب گوارشی هم معمولا تو اینها وجود داره، به این ترتیب که قسمت‌هایی از روده حرکتش ممکنه کند بشه و این مسئله باعث میشه که تو همون قسمت‌ها بیاد و یک سری میکروب‌ها رشدشون افزایش پیدا کنه. خود این میتونه همراه با ایجاد نفخ شکمی باشه، کند شدن حرکات روده میتونه همراه با یبوست در بعضی از دیابتی‌ها باشه، تشکیل همین میکروب‌ها و شرایطی که ایجاد میشه ممکنه در بعضی از دیابتی‌ها با اسهال همراه بشه. مثلا مجموعه از این علائم در زمینه خود دیابت و تأثیری که روی دستگاه گوارش داره میتونه این علائم رو توجیه بکنه. یا برخی از دیابتی‌ها به خاطر درگیری اعصاب معده‌شون، تخلیه معده‌شون خوب صورت نمیگیره، لذا اینا دچار حالت‌های درد معده یا نفخ معده میشن.
بله،
البته لازمه مثل هر بیماری که درد شکم داره بررسی کامل تو این بیماران انجام میشه. در این افراد سنشون هم بالای 50 سال هست، به خصوص غربالگری برای سرطان روده بزرگ تو این افراد انجام بشه. در کنار اون اگر واقعا به تشخیصی نرسیدن، به صورت دوره‌ای ما برای اینها آنتیبیوتیک میدیم که در ماه چند روزی رو استفاده میکنن تا این میکروب ها از بین میرن، علائم بیمار کامل بهبود پیدا میکنه، ولی چون ماه بعد دقیقا ممکنه این علائم تکرار بشه، اینا رو به صورت دوره‌ای و چرخشی برای بیمار تکرار می‌کنیم، ولی قبل از این کار حتما باید اون بیمار مهمتر کنار گذاشته بشه.
ولی تشکر دکتر سیبامانی. گاهن ما دردای شکمی فقط شبانه داریم، یعنی مریض میگه من شب میخوابم در این قسمت بالای شکم یا یک قسمت از شکم زیر سینیم درد میکنه، این چی میتونه باشه؟
ببینید محل درد برای تشخیص ما خیلی مهمه. دردایی که ناحیه معده است ارتباط با خود معده ممکنه داشته باشه، ولی ممکنه با سایر ارگانهایی که اون اطراف هم هستن ارتباط داشته باشه، مثل کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا، حتی شریان‌ها و وریدهایی که اون منطقه میگذرن ممکنه لخته‌ای توش باشه و باعث ایجاد درد بشه.
بله.
ولی دردهایی که معمولاً تو ناحیه سر دل هستن یا قسمت بالا و چپ شکم و به پشت تیر میکشن بیشتر ارتباط داره با خود معده و بعدش با لوزالمعده. لذا براشون توصیه میشه که حتما یه بررسی معده و اندوسکوپی انجام بشه. و بیشتر واقعیتش اینه که برای این افراد درگیری‌های معده مثل زخم معده میتونه مطرح باشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سه، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده دچار سرفه بشین؟ اونم سرفه وحشتناک، وقتی که دارید غذایی میخورید و غذا تو گلوتون میپره و بعد دچار سرفه ناگهانی میشید. چند روز پیش بیماری داشتم، در هنگام غذا خوردن یه تیکه مرغ اونم با استخون پرید تو حنجرش، داشت خفه میشد. خب به همین خاطری که میگم موقع غذا خوردن نباید حرف زد، سعی کردیم که اون استخون رو از توی گلوش در بیاریم. متاسفانه یه قسمتش رفت وارد فضای مدیاستنش شد. خب خوشبختانه با یه عمل جراحی، اونم گردن کلفت، تونستیم این استخون رو از توی گلوش و از توی فضای مدیاستن در بیاریم. بدونید یه استخون یا یک تیغ ماهی میتونه یک سرفه وحشتناک ایجاد کنه. بعضی وقتها بعضی پدر مادرها برای در آوردن این تیغای ماهی کارهای مختلفی میکنن. بعضیا یه لقمه نون سنگک به افراد میدن و بعضیا سیب زمینی میدن افراد بخورن. بعضیا سرکه میدن و بعضیا تحریک میکنن افراد این تیغو در بیارن. نمیدونن با این گونه حرکتها منجر به این میشن که تیغ فرو بره و جدال عضلانی بافت مری یا نایرد شه و وارد فضای مدیاستن، فضایی که تو قلب و ریه هستش، قرار بگیره، قلب و عروق بزرگ، و به راحتی عفونت رو به اونجا انتقال میدن. اون وقته که ما میگیم 50% این گونه افراد مرگ و میر براشون اتفاق میفته. یه تیغ ماهی یک جون دختر 17 ساله رو گرفت.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در مورد علائم خاص کولیت ها و مریضی های التهابی و زخمی شونده روده مثل اولسراتیف کولایتیس و کرون و بعضی از علائم آزاردهندهش صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشید. دکتر صاحب، یکی از سوالات مهم و ضروری در رابطه مسئله تشخیص و پیدا کردن علت هاست که علت شکم درد چیسته؟ امی تست های لابراتواری و آزمایشی کفایت میکنه یا نه ممکن است سونوگرافی، گرافی، عکس و اسکن و اینام لازم باشه؟
بر اساس نوع درد و علائم همراه درد و اون علامت های خطری که خدمتتون گفتم، راهکار برخ و سن فرد.
بله.
به عنوان مثلا اگر یک جوان 20 ساله میاد با یک آقای مثلا 60 ساله، در قطعا برخورد ما متفاوت خواهد بود. اگر یک فردی میاد که سابقه خانوادگی سرطان روده داره و یک فردی نداره، قطعا برخورد ما ممکنه متفاوت باشه. ولی در مجموع اگر فردی بیاد با درد شکم، بعد از شرحالی که از بیمار میگیریم، محل درد، علائم همراه درد، دردش به کجا تیر میکشه، آیا درد شبانه داره یا نداره، همه این سوالات رو پرسیدیم و بعد از معاینه ما آزمایشات روتین که شامل آزمایشات خون و کبد و همچنین آزمایشات التهابیه و در صورت لزوم آزمایش مدفوع از نظر وجود شواهد التهابی رو بررسی میکنیم. اگر افرادی باشن که درد شکم دارن و بالای 50 سالن یا دردهای ناحیه معده دارن و در کشور ما بالای 40 سالن و یا 45 سال در برخی مناطق، اینها را لازم حتما بررسی مثل کولونوسکوپی یا اندوسکوپی براشون انجام بشه، از بابت کنار گذاشتن بیماری های خودان سرطان های روده و معده.
بله.
ولی در برخی از افراد که ضرورتی نداشته باشه، همین آزمایشات روتین یا سونوگرافی شاید ما رو به تشخیص برسونه. ولی برای روده تحریک پذیر حتما لازمه که بیمار حداقل 20 سانت رودهش با دستگاه حداقل کولونوسکوپی دیده بشه. اگر مشکلی نداشت، اون موقع ما برای بیمار میگیم که سندروم روده تحریک پذیر داره، که اون بیماری التهابی رو به اشتباه تشخیص نداده باشیم یه زمانی و بیمار دچار مشکل، اون رو حتما باید کنار بذاریم و بر اساس اون به بیمار درمان.
بله دکتر صاحب، گاهی ما با مریض های روبرو میشیم که برای یک مشکل هاضمه و روده کولونوسکوپی شده، یعنی رودیشان با دستگاه دیده شده. برای اونا گفته شده که رودیتان سیاه شده. اینمی سیاه شدن روده کدام خطری است؟ مشکلی را ایجاد میکنه؟
بله، سیاه شدن روده به خاطر مصرف برگ سنا هست که برای درمان یبوست، اونایی که رودهشون معمولا سفت کار میکنه یا تخلیهش خوب صورت نمیگیره، گاهن طولانی مدت میان از این داروها استفاده میکنن، بهشون عادت میکنن. افرادی که یبوست دارن ما واقعا توصیه بهشون میکنیم مایعات زیاد استفاده بکنن، راه برن، ورزش بکنن، فعالیت داشته باشن. حالا یه سری پرهیزهای غذایی بهشون توصیه میکنیم، ولی در کنار اینها اگر یک زمانی هم لازمه دارو استفاده کنن، اینا رو معمولا به صورت چرخشی استفاده کنن.
بله.
به عنوان مثال داروی مثلا روغنگرچک رو در کنار همین برگ سنا یا یه داروی دیگه ای رو به صورت چرخشی هر کدوم رو یک روز استفاده کن تا رودهشون بهش عادت نکنه. استفاده طولانی مدت از یک داروی ضد یبوست میتونه باعث هم عادت کردن فرد بهش بشه و هم در این داروهای مثل برگ سنا باعث ایجاد حالت رنگ تیره یا سیاه شدن روده بشه، که البته عارضه خاصی برای بیمار مشکلی رو ایجاد میکنه، فقط در کولونوسکوپی این تصویر دیدن.
دکتر صاحب، دواها و داروهای مسکن و تسکین دهنده درد که برای دردهای دیگه در بدن استفاده میشه، اینا میتونن مشکل ساز باشن برای گوارش ما، برای علت باشن برای دل دردهای ما؟
بله، مصرف یک سری از داروها مثل آسپرین، ناپروکسن، بروفن و سایر داروهایی که برای ضد درد و سردرد هستن، البته به جز آستامینوفن، بقیه داروها اثرات بدی ممکنه روی معده و دستگاه گوارش داشته باشن. حتی گاهن خوردن یک یا دو عدد از این داروها میتونه خونریزی گوارشی بده. لذا اگر تا جایی که امکان داره ما داروهای از این دسته رو به صورت روتین و نرمال توی خانواده استفاده نکنیم تا جایی که امکان. البته گاهن پیش میاد به خاطر دردهای عضلانی یا سردرد بیمار استفاده بکنه، ولی اینکه روزانه بخواد مصرف کنه یا در طول روز تعداد زیادی رو مصرف کنه، این مسئله و این مشکل ممکنه پیش بیاد که بیمار دچار التهاب معده بشه، گاستریت بده، یا اینکه گاهن حتی دچار زخم معده بشه. اگر لازم بیماری طولانی مدت این داروها رو با تجویز پزشک استفاده کنه، بهتر ابتداعاً بررسی میکروب معده بشه و در صورت لزوم حتما ریشه‌کنی اون انجام بشه، چون همراهی میکروب معده با این داروها با احتمال خیلی زیادی میتونه زخم معده بده.
بله.
و اگر واقعا طولانی مدت میخوان مصرف بکنن، کنارش یک قرص معده از خانواده پی پی آی مثل اومپرازول رو هم ما توصیه میکنیم که بیمار استفاده بکنه و این رو حتما با فاصله حدودا نیم ساعت تا یک ساعت بعد از غذا مصرف بکنن که با شکم خالی نباشه که باعث آسیب و اذیت بیمار بشه. تمام این داروها به هر حال داروی شیمیایی هستن، هرچند ممکنه عوارض خیلی زیادی نداشته باشه، مثل اومپرازول، مثل آستامینوفن، مثل بروفن. شاید ما این عوارض روی بروشور اینها رو بخوریم از این داروها اصلا بترسیم. به همین خاطر اینا داروهای شیمیایی هستن، تا جایی که امکان داره هم پزشک تو تجویز، هم افرادی که همجوری میخوان دارو استفاده کنن باید حداقل نیازشون رو استفاده بکنن که دچار درد و حالا علائمی که دارن اون رفع بشه.
بله.
و استفاده مکرر یا زیاد یا بدون نسخه پزشک از خیلی از این داروها واقعا ممکنه هم به کبدشون و هم به رودهشون آسیب برسونه.
و دکتر صاحب، در مورد مشکلات گوارش و هاضمه یک باور و برداشت وجود دارن که میگن آب یخ و سرد یا آشامیدنی ها و نوشابه های سرد اگه بخوریم این برای کبد و جگر ما ضرر داره. این درست است؟
این یک باور اشتباهی که خیلی ها این سوال رو چون از من میپرسن که آب یخ ممکنه به کبد آسیب برسونه. نه، آبایی که خیلی خنک باشه یا نوشیدنی های خیلی سرد اینطور نیست که باعث ایجاد کبد چرب بشن یا به کبد آسیب برسونه.
بله.
البته همیشه توصیه ما اینه که آبی رو استفاده بکنیم که خیلی خنک یا خیلی سرد نباشه، به خاطر اسپاسمی که در روده میتونه بده، در معده میتونه بده و باعث ایجاد دردهای شکمی بشه که بعد از مصرف اینها پیش میاد. لذا این باور یک باور اشتباهی که آب سرد و یا نوشیدنی های سرد باعث ایجاد کبد چرب هم آسیب نمیرسه. باعث ممکنه شما یه دفعه آسیب گرفت، حتی تو مری که هم پیش میادین که با عجله آدم یا نوشیدنی خیلی سرد بخواد بخوره یا معده که هم پیش میاد، ولی مضر برای کبد اصلا نیست.
و نکته دیگه ای که دکتر صاحب گفته میشه در حالت ایستاده شما غذا و مایعات و آب نخورین و همینطور تون تون زود زود غذا نخورین، اینا چقدر اهمیت و ضرورت داره؟ و شما در مورد غذا خوردن خوب و مناسب چی توصیه هایی دارین؟
ببینید، بهداشت غذا خوردن ما در عموم درست نیست. ما وقتی میخوایم نهار بخوریم، شام بخوریم، بهتره در یک محیطی باشیم که یک آرامش نسبی داشته. اشتباهی که ما داریم همیشه جلوی تلویزیون میشیم موقع غذا خوردن حرف میزنیم، خیلی وقت غذا میپره توی گلومون. واقعا موقع غذا خوردن باید یه آرامشی داشته باشیم و با این آرامش هر لقمه‌ای که میخوریم زمین که شکر خدا میکنیم با یه آرامشی بالاخره این غذامون رو با آرامش خوردن خیلی برامون میتونه بر بهبود علائم گوارش ما کمک کنه. افرادی که تون تون غذا میکنن همراه با این غذایی که میخورن یک مقداری هوا هم قورت میدن و این خودش باعث احساس نفخ بعد از غذا خوردن میشه. و معمولا توصیه میشه که افرادی که غذا میخورن بشینن و به صورت ایستاده مخصوصا آب رو نخورن، چون با سرعت میتونه وارد معده یا حتی قسمت اول روده بشه و باعث ایجاد اسپاسم بشه. لذا آرامش در غذا خوردن یه نکته خیلی مهمه که به بهبود 20-30% علائم نفخ ما بعد از غذا و دردهای شکمی ما خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
و آدمایی که روده تحریک پذیر دارن، روده عصبی دارن، بیشتر واقعا اینجور آدمایی هستن که همش استراب دارن، استرس دارن، تون تون غذا میخورن، غذاهاشون منظم نیست. معمولا ساعت‌های غذا خوردن ما باید منظم باشه. یه ساعت خاصی، حالا یه ربع نیم ساعت این برنامه اشکال نداره، ولی دیگه نهار رو یه روز ساعت 12 می‌خوریم، یه روز 4 بعد از ظهر می‌خوریم. اینها همه عادت خیلی غلطیه که ما معمولا داریم. توصیه میشه نیم ساعت قبل غذا خوردن ما یک آن استفاده کنیم که این عملا باعث میشه حجم غذایی که ما می‌خوایم مصرف بکنیم کمتر بشه. یا یک میوه رو نیم ساعت یک ساعت قبل نهارمون یا شاممون استفاده بکنیم. اینا توصیه‌ای که هست که انجام میشه تا هم به کاهش وزن ما کمک میکنه و هم باعث میشه که در طولانی مدت علائم گوارشیمون کمتر
بشه.
معمولا موقع غذا خوردن بهتر مایعات حین غذا خوردن کمتر استفاده کنیم در صورت لزوم. بهتر ابتدا غذامون رو با سوپ یا سالاد شروع بکنیم. اینها باعث میشن که میزان اشتهای ما به غذا کمتر بشه. شما عملا وقتی شروع به غذا خوردن میکنید 5-10 دقیقه طول میکشه تا مغزتون متوجه میشه که بشه که دارین غذا میخورید و دارین سیر میشید. عملا اگر ما بخوایم غذای اصلیمون رو ابتداعا شروع بکنیم بخوردن، ممکنه تون 5 دقیقه خیلی چیزا رو خورده باشیم. و اگر آرامش داشته باشیم، ابتدا سالاد یا ماستمون رو استفاده بکنیم بعد غذای اصلیمون رو بخوریم، قطعا خیلی کمک میکنه.
بله.
با هم بخوریم حالا خیلی تفاوت زیادی با جدا خوردنش نداره، ولی توصیه معمولا اینه که ما سالاد، سوپ و ماست رو ابتداعا استفاده کنیم بعد بریم روی غذای اصلیمون.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. بابت وقتی که گذاشتین ممنون. سپاس.
Mom? و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینو. این که یک دارو بدون نسخه معنی مصرف میکنه هر کسی با هر سن این دارو استفاده بکنه و با موقعیت این هنگام دریافت دوها مثل استامینوفن مدن داروی استامینوفن نشون و نوع بیماریشون محابه بشه بعد اگر توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. بزرگسالان به طور معمول استامینوفن دوزهای 25 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه‌ها فروش میره. حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب‌های شدید ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در بیمن است که در زندگی شود 4 گرم استفاده کرد برای مصرف کوتاه مدت است. همینطور یاد باشه در بسیاری از داروخانه‌ها داره اگرشون اهمیت نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده می‌کنیم حواستون باشه که در مصرف مجاز استامینوفن رو دریافت نکنیم. با غذا تداخل نداره و می‌تونیم اون رو بعد از غذا استفاده کنیم. های مایع وجود داره که به طریق که در صورتی که و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. همه شما عزیزان به خداوند متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
برنامه امروز پیشکش این علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه آور است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل پنجم این کتاب با ما همراه باشید. خان کاکا گفت: زنداداش، خدا را شاهد میگیرم که نمیتوانم اشک تو را ببینم. و کلامش را برید، چرا که خسرو با لباس سفر و تفنگ به دوش و خورجین به دست به ایوان آمد و گفت: من حاضرم. زری سرش را پایین انداخت و اشک ها را فرو خورد. خسرو عمه را بوسید و بعد دست انداخت گردن مادر و صورتش را به صورت تر مادر چسبانید و گفت: من که نمی روم سفر هند. مادر، بخان عمو بگو اجازه بدهد سحر را با خودم بیاورم. خان کاکا چشمهایش را به هم زد و گفت: بیا عزیزم برویم، غلام از سحر مواظبت می کند. و خودش خداحافظی کرد و راه افتاد. خسرو سر به گوش مادر گذاشت و گفت: نمی شود نروم، آن وقت خانمو خیال می کند از تیراندازی می ترسم. سحر ساکت و بیتکان زیر درخت های نارنج ایستاده بود. خسرو هم که با او رسید جام نخورد. خسرو صورت سحر را در دو دست گرفت و بعد یالش را صاف کرد و بلند گفت: مادر، یادت نرود بهش قند بده، غلام خودش می داند، جویش را پاک می کند. سحر سرش را خم کرد و با پایش خاکها را زیر درخت نارنج ولو کرد و خسرو که رفت لب ایوان آمد، گوشهایش را به جلو آورد و شیحه کشید. مادرش از طویله شیحه اش را جواب گفت. زری از میان عشق می دیدش. چه چشمهای نجیبی، چه مژه‌های بلندی، چرا راست در چشمم نگاه نمی کنی؟ چرا چشمت را زیر می اندازی؟ چرا نمیگویی ای زن بی ارزه، میدانم فردا مرا وا خواهی داد، زبان بسته. خانم فاطمه گفت: من که میگذرم و از این ولایت میروم، خاچاقی میروم، پولهایم را دینار طلا میخرم، میدوزم لای آستر کتم، یک چمدان بر میدارم، خودم را میرسانم اهواز، دیگر کاری ندارد، میندازم تو نخلستان، عرب ها را میبینم، یکی یک دینار طلا میگذارم کف دستشان، سوار قایقم میکنند و از شط عبورم میدن، آن وقت خلاص میشوم، نه زور میگویم و نه زور میشنوم. مملکت من هم نیست که دلم مدام ریش ریش بشود. و با مشت به سینه زد و گفت: یا امام حسین، خودت این بنده بی کس را طلب کن. خدیجه قلیان آورد و پرسید: قلیان خواسته بودید خانم؟ زری قلیان گرفت و گذاشت جلوی خودش و پک زد. صرف اش گرفت.